چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
سلام به تک تک شما همراهان عزیز، امروزم با قسمتی تازه از برنامه تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما به فصل 16 لاویان رسیدیم. با رسیدن به این فصل درباره موضوع مهمی که روز کفاره نامیده میشه صحبت میکنیم که نقطه محوری و عطفی در تاریخ قوم یهوده. در همین ابتدا به مهمون عزیزمون خادم خداوند خیر مقدم میگم. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدی.
متشکرم خواهر سنم، شکر برای وجودتون. سلام میکنم به شما و همراهان برنامه.
ممنونم برادر. میشه لطفاً درباره روز کفاره بزرگ برامون توضیح بدین و بگین که این روز بیانگر چه چیزی در تاریخ قوم یهوده؟
حتماً. در حقیقت یکی از مهمترین روزهای سال بود تا حدی که روزه نامیده میشد. در کارهای رسولان 27 میخونیم ایام روزه نیز سپری شده بود. این تنها روزیه که خدا از قوم اسرائیل خواست روزه بگیرن و به جز در این روز در هیچ زمان دیگه خدا چنین درخواستی نکرده. همینطور روز کفاره تنها روزیه که کاهن اعظم وارد قدس الاقداس می شده و در اون روز به تنهایی وارد خیمه می شد. اون تمام کارهای داخل خیمه رو به تنهایی انجام می داد، از جمله پوشاندن گناهان و سرپیچی های بنی اسرائیل برای یک سال کامل، و در سال بعد کاهن اعظم همه این کارها رو با تقدیم قربانی چه برای خودش و چه برای اهل خونش و چه برای تمام قوم تکرار می کرد.
همینطور با خون قربانی به سراغ تخت رحمت می رفت تا برای یک سال کفاره کنه. شما به داستان روز بزرگ کفاره اشاره کردید و گفتید که یه بار در سال این کارها انجام می شده تا قوم آمرزش گناهان رو دریافت کنه. می تونید بهمون بگید که واژه کفاره به چه معناست و چه ریشه هایی داره؟ چون ما بارها به این واژه بر می خوریم.
این کلمه در هر دو عهد قدیم و جدید ذکر شده، اما در عهد قدیم به مراتب بیشتر از عهد جدید به چشم می‌خوره و بعضی ها ممکنه تعجب کنن که چرا این واژه در عهد قدیم بیشتر از عهد جدید مورد استفاده قرار گرفته، و دلیلش اینه که کفاره واژه‌ای فراگیره. در عهد جدید مترادف‌ها و جزئیات زیادی اشاره شده و کلمات دیگه‌ای مثل بخشش، عادل شمردگی و تقدیس که همه از کفاره مشتق شدن استفاده شده. همونطور که گفتیم واژه کفاره در عهد قدیم و جدید ذکر شده، در عهد قدیم به معنی پوشانیدن و در عهد جدید کلمه یونانیه که معنی خوشنود کردن میده، و در حقیقت این همون کلمه نیست، اما اونها مکمل هم هستند، چرا که کفاره هم به منظور پوشانیدن و هم خوشنود کردن هست. پوشش واسه چی؟ و خوشنود کردن چه کسی؟ پوشش برای گناهان، چون خدا قدوسه. چشمان تو پاکتر از آن است که گناه را نگاه کند، پس باید گناهشون رو می پوشوندن. در عهد جدید موضوع خوشنود کردن خدایی که در حقش گناه کردیم. چرا؟ چون خدا نیک و عادله. در عهد قدیم کفاره واژه کلیدیه که بارها تکرار شده. همونطور که در کتاب لاویان یاد میگیریم خدا قدوسه، پس به خاطر قدوسیت خدا گناه باید پوشیده بشه. در خصوص عدالت خدا در رومیان 3 آیه 21 میگه: اما اکنون نیکی مطلق خدا که تورات و انبیا بر آن شهادت دادند آشکار شده است. وقتی مسیح جسم شد و برای پرداخت بهای گناهان ما روی صلیب رفت، خدا را خوشنود می کرد. به این ترتیب نیکی مطلق و عدالت خدا که در عهد قدیم واضح نبود آشکار شد.
بنابراین معنی قدیمی پوشانیدن و معنی جدید خوشنود کردنه. میتونید درباره قربانی برامون توضیح بدید؟ کاهن اعظم همراه با خون قربانی به پشت پرده و قدس الاقداس وارد میشد. در اینجا موضوع قربانی و مکاشفه تدریجی اونو داریم. قربانی موضوعیه که تمام فصلهای کتب کتاب مقدس رو به خودش اختصاص داده. چطور این اعلان و مکاشفه تدریجی از اول تاریخ تا روز کفاره شکل گرفته؟
همه اینها از گناه شروع شد. گناه در پیدایش 3 وارد دنیا شد و دقیقاً در همون فصل درباره یه قربانی میخونی. البته به کلمه قربانی اشاره نشده، ولی از آیات دیگه متوجه این موضوع میشیم، چون میگه خداوند از پوست حیوانات برای آدم و زنش لباس تهیه کرد. واضحه که این پوست از یک قربانی تقدیم شده بوده. در پیدایش 3 کلمه قربانی رو نمیبینیم، ولی به این موضوع برخورد میکنیم. در پیدایش 4 میخونیم که هابیل از نخست‌زاده گلش و از بهترینشون به خداوند تقدیم میکنه و همینطور از واژه تقدیمی یا قربانی استفاده شده و میتونیم اینطور بگیم که این قربانی برای رهایی یه مرد آورده شد. اما بعدها میخونیم که قربانی برای یه خونه آورده میشد، مثلا برای خانواده ابراهیم یا ایوب. و وقتی بره فسح در خروج 12 تقدیم شد، مقصود فقط رهایی خانواده نبود، بلکه همونطور که در لاویان 16 میبینیم به منظور نجات یک قوم بود. وقتی به عهد جدید میرسیم، هم از انجیل یوحنا و هم از نامه اول یوحنا متوجه میشیم که قربانی مسیح برای تمام دنیا کافیه. نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. زیرا خود مسیح کفاره گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلکه گناهان همه مردم دنیا.
سؤال من اینه که در کجای کتاب مقدس به زمان و تاریخ این روز، یعنی روز کفاره، اشاره شده؟
وقتی به فصل 23 برسیم، درباره 7 عید خداوند می‌خونیم که بسیار مهم و کلیدیه و ما با توجه به این باب متوجه می‌شیم که این روز در ماه 7 قرار داشته و در این ماه 3 عید وجود داشته و 4 عید هم با ماه اول سال مرتبط بوده که در مجموع میشن 7. 4 عید مرتبط با ماه اول در ماه اول برگزار نمیشن، ولی مرتبط با اون هستن و 3 عید در ماه 7 برگزار میشه. عید سال نو یعنی عید شیپورها در روز اول و روز کفاره در 10 روز از 7 ماه هست. بعد عید خیمه ها در 14 روز ماه. موضوع زیبا و شگفت‌آور اینه که روز کفاره در 10 روز از 7 ماهه. 10 به اضافه 7 میشه 17. یه عدد نمادین بزرگ در کتاب مقدس. درباره عدد 17 بیشتر از این صحبت نمی‌کنم و به شنوندگان واگذار می‌کنم. اما به طور مثال در پیدایش 8 در چه زمانی کشتی بر روی کوه‌های آرارات قرار گرفت؟ یوسف وقتی از خونه پدرش فرستاده شد چند ساله بود و خیلی موارد دیگه. اما شنوندگان رو تشویق میکنم که خودشون هم جستجو کنن.
برادر، میخوام بدونم خدا چطوری گناهان انسانو میبخشه؟ آیا از طریق خون یه حیوان قربانی؟ و آیا انسانها برتر از حیوانات نیستن؟ پس چطور برای کفاره کردن انسان از حیوانات استفاده می شد؟
در حقیقت وقتی به عبرانیان 10 برمی گردیم، صراحتاً به ما می گه زیرا خون گاوها و بزها هرگز نمی تواند گناهان را برطرف نماید. اگه نمی تونه برطرف کنه، پس چرا خدا گفت این کار را انجام بدن؟ در مزمور 40 می خونیم که خدا به این کار رغبت نداره و قربانی گناه و مطالبه نمی کنه. ولی مگه خدا در لاویان طلب قربانی نمی کنه؟ پس چطور میشه؟ در حقیقت این مثل یه کارت اعتباریه، یه تیکه پلاستیک که میتونم باهاش یه ماشین عالی بخرم. چطور میشه با این تیکه پلاستیک این کارو کرد؟ در واقع نمیشه، بلکه این تیکه پلاستیک اعتباری در بانک داره که بیشتر از قیمت ماشینه. در غیر این صورت امکان نداره که در وهله اول اون ماشینو خرید. منظور من اینه که این خون حیوانات فقط یه تصویر از چیزی بزرگتره که غیر قابل اندازه‌گیریه و اون خون، خون حیوانات نیست. قربانی حیوانات تقدیم میشد، اما اون قربانی ها تصویری از خون بره از پیش تعیین شده بودن. و در اول پتروس فصل 1 آیه 18 میگه فراموش نکنید که شما از قید روش‌های بیهوده زندگی که از نیاکان خود آموخته بودید آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود، بلکه با خون گرانبهایی مانند خون بره بی نقص و عیب، یعنی با خون مسیح آزاد شدید. خدا قبل از آفرینش جهان او را برای همین کار معین فرمود. پس چیزی که کفاره می کرد، می بخشید و رهایی می داد، به واقع خون گاوها یا بزها نبود، بلکه خون مسیح بود که هنوز ریخته نشده بود. ولی با این حال این قربانی ها تصویری بودند از واقعی که در آینده در جلجتا اتفاق افتاد.
یعنی خدا گناهان ایمانداران عهد قدیم و به عنوان قرضی موقتی بخشید تا اینکه مسیح اومد و از طریق قربانی همشو پرداخت کرد. خداوند گناه ما را به حساب او آورد و بدهی از طریق کار مسیح بر روی صلیب پرداخت شد.
بله، بنابراین میتونیم بگیم که خداوند گناهانشون رو بخشید، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت، همونطور که در رومیان 3 نوشته شده. پس اونها به جهنم نمیرن.
بسیار خوب، پس بدهی به تعویق افتاد تا مسیح بیاد و پرداختش کنه. برگردیم به این فصل بزرگ. یاد گرفتیم که روز کفاره در 10 روز از 7 ماه بود که یکی از 3 عید قسمت دوم از سال یهودیه. با اجازتون چند آیه میخونم و با یه سوال به شما برمیگردم. پس از آنکه دو پسر هارون هنگامی که آتش غیر مقدسی به خداوند تقدیم میکردند مردند، خداوند به موسی فرمود به برادرت هارون بگو که تنها در وقت معین به مقدسترین مکان که پشت پرده است و در آنجا صندوق پیمان و تخت رحمت قرار دارند داخل شود، در هیچ زمان دیگر وارد آنجا نشود، مبادا بمیرد، زیرا من در ابر بالای تخت رحمت ظاهر می شوم. شرایط ورود هارون به مقدسترین مکان به این ترتیب است: او باید یک گوساله را برای قربانی گناه و یک قوچ را به عنوان قربانی سوختنی بیاورد. او باید غسل کند و لباس مخصوص کهانت را که عبارت از ردای کتانی، زیرجامه، کمربند و دستار کتانی است بپوشد. در مورد این آیات و شرایطی که برای وارد شدن مقرر کرد توضیح بدین و لطفاً برامون بگین که چرا خداوند گفت در زمان معین وارد بشه، نه در هر زمان دیگه‌ای.
خب بعضیا این آیات رو اینطور تفسیر میکنن که دو پسر هارون از پرده عبور کردن و آتشی از جانب خداوند بیرون اومد و بلعیدشون. به همین دلیل خدا این کارو منع کرد و به هارون گفته شد که در هر زمانی وارد نشه، بلکه فقط یه بار و در یه روز در سال که روز کفاره است. غیر از این روز باید در قدس خدمت کنه، اما نباید وارد قدس و الاقداس بشه. و این خدا رو جلال میده، چون نوشته شده با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم. در این آیه به قدس و یا قدس الاقداس اشاره نمی کنه، چون پرده حجاب موقع مصلوب شدن مسیح به دو نیم پاره شد. پس ما به عنوان کاهنان به قدس الاقداس وارد میشیم و این امتیاز رو دریافت کردیم که از طریق خون مسیح و راهی تازه از میان پرده که بدن مسیح عبور کنیم.
بسیار عالی. هارون برای ورود باید کارهایی میکرد، باید لباساشو عوض میکرد و لباسهای تعیین شده برای اون روز رو میپوشید و باید با یه قربانی و خون یه قربانی، یکی برای خودش و یکی برای تمام قوم وارد میشد. لطفا درباره جزئیات کارهای هارون در اون روز توضیح بدین.
حتما. در ابتدا نوشته شده که هارون باید در آب غسل میکرد. اینو در آیه 4 میخونیم، تا هارون بتونه شایسته نمادی از مسیح باشه که نیازی به غسل نداشت. پس برای اینکه هارون بتونه بیانگر مسیح باشه لازم بود غسل کنه. مورد دیگه اینه که در این آیات 4 مرتبه به لباسهای کتان اشاره میکنه. یه شال کتانی، یه دستار کتانی، زیر جامه کتان و ردای کتانی. این لباسهای کتانی به نیکویی و عدالت خداوند عیسی مسیح اشاره میکنه. بنابراین هارون باید لباسهای مجللی که در طی سال می پوشید و در اون روز در می آورد. پس جایی برای جلال وجود نداشت، بلکه تنها برای عدالت و نیکویی. و به همین دلیل در صلیب مسیح جلال مسیح رو مشاهده نمی کنی. اما بر صلیب عدالت و نیکویی مسیح رو می بینی. در اون روز حداقل 6 نفر از نقاط مختلف به کمال مسیح شهادت دادن. اول اون دو مرد فاسد، یعنی یهودای خائن و هیرودیس شریر، بعد پیلاتوس و همسرش که هر دو به بیگناهی و نیکویی مسیح شهادت دادن، و دو ایماندار، یکی دزدی که روی صلیب توبه کرد و همینطور افسر رومی. همه مردم شهادت دادند که در واقع این مرد بیگناه بود. در وهله سوم هارون قبل از اینکه برای بار دوم با خونه گوساله برای خودش و اهل خونش وارد قدس الاقداس بشه باید بخور به اونجا می برد. و در آخر باید با خون یه قوچ برای کفاره تمام قوم وارد می شد.
پس هارون اول برای خودش تقدیم می کرد، بعد برای قوم. ولی مسیح لازم نبود برای خودش تقدیم کنه.
نه، بلکه خودش رو تقدیم کرد. به همین دلیل نوشته شده شریعت کاهنان اعظم را از میان آدمهای ضعیف و ناقص برمی‌گزیند، اما خدا بعد از شریعت با بیان سوگند خیش پسری را برگزید که برای همیشه کامل است. چه فرق بزرگی بین هارون که با ضعف و گناه احاطه شده و مسیح که کامل و هیچ گناهی رو نمیشناسه و در او هیچ گناهی نیست وجود داره.
میتونیم ببینیم که هارون برای خودش و اهل خونش یک گوساله تقدیم میکنه، اما برای قوم یک قوش تقدیم میکنه که از نظر ارزشی کمتر از یک گوساله است. آیا این به چیزی اشاره میکنه؟
مطمئنن. همونطور که میدونید خانواده کهانت بیانگر کلیساست و در عبرانیان 3 میگه ما آن خانه هستیم. این خانه خانه کاهن اعظمه، کسی که برای خانوادهش کفاره میکنه و مسیح برای کلیسا کفاره کرد و اولین نفر بود که وارد شد. کاهن اعظم قیافا درباره مسیح نبوت کرد و نه تنها در راه آن قوم، بلکه در نور عهد جدید می‌بینیم که مسیح اول در راه کلیسا قربانی شد. به همین دلیل هارون با یه قربانی بزرگتر یعنی گوساله وارد می‌شد و در کنار اون یه قوچ خیلی کوچیک هم می‌برد، چرا که برکات کلیسا بسیار بزرگتر از برکات این قوم در قدیم هستند. ما جلال‌های آسمانی رو دریافت کردیم در حالی که جلال‌ها و برکات قوم زمینی بودند.
همینطوره. متشکرم برادر. استراحتی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. شروع آیه 11 می‌فرماید: پس از آنکه هارون گوساله نر را برای کفاره گناه خود و خانواده‌اش قربانی کرد، یک منقل پر از زغال مشتعل را از قربانگاه گرفته با دو مشت بخور خوشبو کوبیده به مقدس‌ترین مکان ببرد. هدف از خون فهمیدیم، اما دلیل تقدیم بخور چی بود؟
بخور مقدم بر خونه، این چه معنایی داره؟ بخور درباره کمالات مسیح به ما میگه و خون بیانگر کار مسیحه. کمالات مسیح بر کاملیت عملش مقدمه. اجازه بدین این نکته رو از طریق دو واقعه که در مرقس 1:10 و مرقس 15:38 گفته شده توضیح بدم. مرقس 1:10 چی میگه؟ آسمان شکافته شد و پدر شهادت داد این پسر عزیز من است. در مرقس 15:38 میگه پرده معبد دو تکه شد. چه چیزی این ارزش عظیمو به کار مسیح اضافه میکرد؟
کمال خود مسیح.
بله، شخصی یه مقایسه جالب بین جتسیمانی و جلجتا انجام داد. اون گفت ما در جتسیمانی چی میبینیم؟ ما در باغ جتسیمانی شاهد جلال مسیح هستیم و در واقع باید بگم که بخور رو میبینیم. چرا بخور رو میبینیم؟ چون دو چیز فوق‌العاده قابل مشاهده است: قداست مسیح و اطاعتش. قداست مسیح که باعث شد گناه رو دور نگه داره و اطاعت مسیح که گفت اما پدر این اراده توست، اراده تو به انجام رسد. این کمال مسیحه. پس در جتسیمانی بخور دیده میشه، اما این چیزی نیستش که برای ما کفاره میکنه. ما این کفاره رو در جلجتا میبینیم، زمانی که او به روی صلیب رفت و خون با ارزشش رو برای ما ریخت.
بسیار خوب. برای این که این موضوع رو برای شنوندگان عزیزمون بیشتر توضیح بدیم، ما یه قسمت دیگه در مورد روز کفاره خواهیم داشت و بیشتر درباره بز عزازیل یعنی رها کردنی صحبت میکنیم. اما الان به وارد شدن کاهن اعظم به قدس الاقداس و عبور کردن از پرده حجاب برای کفاره کردن می‌پردازیم. او باید از مذبح بخور می‌گذشت و برای قدس کفاره می‌کرد و بعد برای خیمه. چه ارتباطی بین کفاره کردن کاهن اعظم برای قدس و خیمه و کار مسیح روی صلیب وجود داره؟
قدس محل خدمت کاهنانه و خیمه ملاقات محلیه که قوم خدا با خدا ملاقات میکنن. انگار کاهنان باید برای خدمتشون کفاره بدن و قوم خدا برای اینکه با خدا ملاقات کنن به کفاره احتیاج داشتن و به همین دلیل اون برای مکانی که کاهنان خدا را ملاقات میکردن و جایی که قوم خدا با خدا ملاقات میکردن کفاره تقدیم میکرد.
درسته. از آیه 5 میگه قوم اسرائیل باید دو بز نر برای قربانی گناه و یک قوچ جهت قربانی سوختنی به هارون بدهند. هارون باید گوساله را برای کفاره گناه خود و خانوادهش قربانی کند. سپس دو بز را گرفته به حضور خداوند در برابر دروازه خیمه مقدس ببرد. سپس هارون قرعه بیاندازد تا معلوم شود که کدام بز از آن خداوند و کدام یک را باید در بیابان رها کند. آنگاه بزی را که به قید قرعه برای خداوند تعیین شد به عنوان قربانی گناه سر ببرد و بز دیگر را در بیابان رها کند تا گناه قوم اسرائیل را با خود ببرد. پس از آنکه هارون گوساله نر را برای کفاره گناه خود و خانواده اش قربانی کرد، یک منقل پر از زغال مشتعل را از قربانگاه گرفته با دو مشت بخور خوشبو کوبیده به مقدس ترین مکان ببرد. در حضور خداوند بخور را بر روی آتش بریزد تا دود آن مانند ابری تخت رحمت را که بالای صندوق پیمان است بپوشاند تا او آن را نبیند و نمیرد. بعد کمی از خون گوساله را با انگشت خود یک بار در جلوی تخت رحمت و بعد هفت بار در جلوی صندوق پیمان بپاشد. سپس بوز را برای کفاره گناه قوم قربانی کند و خون آن را به مقدس‌ترین مکان ببرد و مثل خون گوساله بر تخت رحمت و جلوی آن بپاشد. به این طریق برای مقدس‌ترین مکان که به خاطر گناهان قوم اسرائیل آلوده شده و برای خیمه مقدس که در میانشان قرار دارد و ناپاک گردیده است کفاره می‌دهد. به امید خدا ما بقیه این فصل رو در قسمت بعدی بررسی می‌کنیم. اما در ارتباط با داخل شدن به مقدس‌ترین مکان سوالی دارم. با توجه به این آیات، کاهن اعظم چند بار وارد این مکان می‌شده؟
کاهن اعظم 3 بار وارد می‌شده. اولین بار با بخور تا دود بخور صحنه رو بپوشونه و دیده نشه. دومین بار با خون و کاهن اعظم دیده نمی‌شده. بعضی ها ممکنه با خوندن عبرانیان فصل 9 به این سوال بر بخورن که با توجه به عبرانیان کاهن فقط یه بار وارد می شده، چون میگه اما فقط کاهن اعظم می تواند به مقدس ترین مکان برود و آن هم سالی یک بار. ولی مطمئنن منظورش این نیست که یه بار وارد میشه و دیگه تکرارش نمی کنه، بلکه به این معنیه که وارد شدن به پرده فقط سالی یه بار، اون هم در روز کفاره بوده و به غیر از این او اجازه نداشته در روز دیگه‌ای وارد قدس الاقداس بشه. دوباره در آیه 12 از همون فصل میخونیم وقتی عیسی یک بار و برای همیشه وارد مقدس ترین مکان شد، و اینجا به مسیح اشاره میکنه. او فقط یک بار به قدس الاقداس وارد شد، اما کاهن اعظم اول با بخور وارد می شد که نماد کمال مسیحه، بعد برای کفاره خودش و اهل خونش و نهایتاً برای قوم.
یعنی 3 مرتبه وارد شدن در یک روز از سال یک بار وارد شدن حساب میشه.
بله دقیقا.
برادر، من در ارتباط با خونم سوالی دارم. چرا کاهن اعظم باید خونو یک بار بر روی تخت رحمت و 7 بار در مقابلش میپاشید؟
از اونجایی که این خون نماد خون مسیحه، پس یک بار بر روی تخت رحمت پاشیده میشه، چون خون مسیح برای یک بار کافیه. ارزش مسیح و ارزش خون مسیح کاملاً برای پدر شناخته شده است. این ما این که محتاج اون 7 مرتبه هستیم تا کمال ضمیر پاک کار مسیح رو به دست بیاریم. یعنی 7 بار پاشیدن در مقابل تخت رحمت برای تسکین ضمیر ایماندارانه، ولی یک بار بر روی تخت رحمت پاشیده می شده، چون پدر از ارزش بی نهایت خون مسیح آگاهه.
خدا رو شکر. ممنونم برادر. به آخر این درس رسیدیم. این قسمت رو با همراهان خوبمون مرور میکنیم. در این مطالعه یاد گرفتیم که هارون یه قربانی برای خودش و اهل خونش تقدیم میکرد، اما مسیح برای خودش قربانی نداد، بلکه خودش رو قربانی کرد. در عهد عتیق دفعات بسیاری به کلمه کفاره اشاره شده و معنی پوشانیدن گناه بوده، چون خدا قدوسه. اما در عهد جدید این واژه به معنی خشنود کردن خداست، به خاطر گناهانی که علیه او صورت گرفته، چون خدا قدوس و عادله. کاهن اعظم رو میبینیم که لباسهای مجلل خودش رو در میاره و لباسهای کتانی میپوشه و این تصویری از صلیبه، چون خدا جلال خودش رو کنار گذاشت اما عدالت و نیکویی او آشکار شد. و میخونیم که 6 نفر در کنار صلیب در این باره شهادت دادن. برادر یوسف، خداوند برکتتون بده. ممنونم.
آمین. خدا به شما هم برکت بده.
عزیزان، جزئیات زیادی در ارتباط با روز کفاره وجود داره. این روز در تاریخ قوم یهود بسیار مهمه، روزی که در اون خدا گناهان یک سال قوم رو میبخشیده تا اینکه مسیح بیاد. زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت و این کفاره در داخل پرده انجام می شد، در قدس الاقداس بر روی تخت رحمت که بیانگر حضور خداست، و خدا باید با قوم بر اساس اون خون پاشیده شده بر روی تخت رحمت رفتار می کرد. جزئیات بیشتری درباره روز کفاره هست که بهشون می پردازیم، از جمله بز عزازیل یا رها کردنی. تا قسمت بعد و درسی تازه، خدا نگهدارتون.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من چراغ راه‌های من، کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نفوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.